هایی که این اتفاق بر دوش صاحبان سینما و هر کسی که در این حوزه دستن در کار بوده قرار گرفته. اما جدای از دنیای سینما، تئاتر هم از این آسیب‌ها به نوعی میتونیم بگیم که درگیر این آسیب‌ها بوده و بی‌نصیب نمونده از این قضیه. قراره که در رابطه با شرایط جدیدی که برای تئاترها قراره که اتفاق بیفته و حالا حواشی که در پی داشته با آقای شهاب شهرزاد بیشتر صحبت بکنیم. شیوه نامه جدید فیلم تئاترها که قراره بر بستر وی او دی ها به نمایش در بیان، اما توضیحات کامل ترش رو با آقای شهرزاد برای ما و شما دوستان توضیح کامل رو حتما خواهند گفت. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی، سلام و ادب به حضور همه شنونده های عزیز برنامه حوض نقره و رادیو ایران. در ابتدا اجازه بدین به دلیل روز قدس و اینکه در آستانه روز مقاومت هستیم و روز فتح خرمشهر، این روز پر افتخار، یه یادی بکنم از زنده یاد سیف الله داد. برای اینکه هر زمان که به این فکر میکنم ما چیکار کردیم برای انعکاس درست مفاهیم مقاومت در قالب‌های مناسب داستانی به کمتر نتیجه میرسم، جز اینکه به یاد فیلم زنده یاد سیف الله داد میافتم به اسم بازمانده. بله. که یکی از بهترین و زیباترین روایت‌های داستانی در سینماست و یک کلاس درس. سال 1373 این فیلم ساخته شد بر اساس اون داستان غسان کنفانی و بر اساس اصلا نگاه به سینمای مقاومت، ادبیات مقاومت بر پایه اون شکل گرفت. آرزو میکنم که ما در کنار شعارهایی که میدیم در حوزه مقاومت توجه داشته باشیم که ساخت یک اثر ارزشمند میتونه زبان گویای این مقاومت در سراسر جهان باشه، اثرش هم خیلی بیشتر از شعار.
خیلی ممنونم از یادآورتون آقای شهرزاد. ما در برنامه حوض نقره یک بخش ویژه‌ای هم راجع به همین موضوع و فیلم‌ها و جایگاه فیلم مقاومت در سینما خواهیم داشت. برگردیم به موضوع خودمون، حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. سینما تئاتر، اتفاقی که داره در حوزه تئاتر میفته و به نوعی میشه گفت که فیلم تئاترها دارن مخاطبان خودشون رو پیدا می‌کنن. صدور مجوز برای این موضوع کجا رسید آقای شهرزاد؟
ببینید، هر کاری، هر تجربه تازه‌ای با یه چالش‌های همراه میشه، مخصوصا در جامعه‌ای که ما منتظریم تا در برابر هر تغییری مقاومت بکنیم. در یک دوره‌ای هستیم که دنیا بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین وضعیتی رو تجربه نکرده اصلا، بنابراین خود به خود با مفاهیم جدید و در این حال مفاهیم دگردیسی یافته روبرو هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در همین هفته‌های گذشته بعد از طرح پیشنهاد نمایش برخط فیلم‌ها و تئاترها، ناگهان دیدیم که سنگ‌اندازی‌ها هم شروع شد. یعنی دقیقاً همون کسانی که باید حمایت بکنن از رونق اکران برخط فیلم‌ها برای اینکه یک بازار وسیع‌تری در اختیار هنرمندان و سینماگران قرار بگیره در این وضعیت تعطیل و بیکاری ناشی از کرونا، خود این دوستان به آسیاب مافیای سینما و پشت صحنه و تصمیم‌های پشت صحنه آب می‌ریختند و می‌ریزند. همچنان از مسئله ناامن جلوه دادن فضای مجازی این موضوع شروع شد تا طرح این که اگر هر اثر تصویری بنا باشه در اکران برخط به نمایش گذاشته بشه، حتما باید یک مجوز دیگر رو هم از طرف سازمان سینمایی دریافت بکنه. مسئله این بود که برخی از گروه‌های تئاتری موفق شده بودند در اجرای صحنه‌ای و در بازبینی شورای بازبینی اداره کل هنرهای نمایشی مجوز اجرا رو دریافت بکنن. حالا اگر بنا باشه که فیلم این اجرا یا حتی خود این اجرا به صورت زنده برای مردم و مخاطبان پخش بشه و در اختیارشون قرار بگیره، سازمان سینمایی گفته است که باید یک مجوز دیگری هم دریافت بشه، در حالی که اشاره میکنن به اینکه قانونگذار این وظیفه رو به عهده سازمان سینمایی گذاشته، اما دست کم در حوزه اکران برخط چون پیشتر اصلا تجربه ای نداشتیم قانون سکوت کرده. به نظر میرسه که در این دوره باید کمک بکنیم که تسهیل صورت بگیره در روند در واقع ارائه آثار هنری هنرمندان در وضعیتی که تئاترها تعطیله، سینماها تعطیله.
بله.
یکی از مسائل مهم این است که چندگانگی ممیزی خانم فقیهی باید بدونیم که بیشترین ضربه ها رو به هنرمندان ما در طول این سالها وارد کرده. یکی از وحشتناکترین چیزها در هر سرزمین در حیات فرهنگی هنرمندان بلا تکلیفی هنرمندانه، این که هنرمند از هر طرف بره با ترس و نگرانی مدیران روبرو بشه، با بیعتمادی مدیران روبرو بشه. یعنی چی؟ یعنی من اینجا تونستم مثلا پروانه اجرای صحنه تئاتر خودم رو بگیرم، حالا برای مثلا اکران برخط یا نمایش مجازی باید بدوم دنبال دریافت مجوز دیگر و احتمالاً اصلاحات دیگر و ممیزی دیگری. به نظر
خانه پنجم و ششم و هفتم دیگه، این هفت خانها ظاهراً دوبله سوبله میشه اینجا و چندین برابر میشه.
ببینید، روزآمدترین نسخه درمان چالش نظارت در جهان این است که ما باید بخش عمده ای از نظارت رو بعد از پخش آثار در واقع واپایش بکنیم. به این توجه داشته باشیم که از باز تعریف برخی از مفاهیم صحبت کردیم و ضرورتش تو این روزگار. شک نکنید که نظارت هم از جمله مفاهیمی است که باید باز تعریف بشه. یعنی دیگه نمیشه مثل دیروز نظارت کرد، لازمه در کنار باز تعریف بسیاری از مفاهیم و پدیده‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و حتی سیاسی، امروز به یک باز تعریف در حوزه نظارت هم برسیم. نظارت در روزگار فراگیری رسانه‌های مجازی و همراه بدون شک دیگه نمیتونه مثل نظارت دیروز باشه. و اصلا مدیریت فرهنگی برخلاف گذشته نمیتونه با جزمندیشی و تحکم و سلیقه مداری به کار خودش ادامه بده. الان تعامل، اقناع و اعتماد، اینهاست تنها رهگذر نظارت در این فضا. و اعتماد متقابل یعنی مسئولان و فرنشینان به سابقه هنرمندان اعتماد بکنن، اجازه بدن که اثر هنری شکل بگیره، و هر دو یعنی که متولیان فرهنگی و هنرمندان هم به شعور تشخیص مخاطب همزمان با ارتقای آگاهی عمومی احترام بگذارن و باور بیاورن. این نکته و به اون روزآمدترین نسخه در واقع درمانی چالش‌های نظارتی در روزگار نمایش‌های برخط اشاره کردم. مسئله رده‌بندی سن نیست، یعنی ما احترام به سابقه هنرمندان بگذاریم که اثر هنری شکل بگیره و بعد شورای متخصص تصمیم بگیره که این اثر برای کدام گروه سنی نمایشش مناسبه. مثلا اگر شما یک اثری بسازید در هنگام اکران برخط، اون شورا تصمیم بگیره که این اثر برای 16 سال به بالا فقط مناسبه. این هشداری است که طبیعتا ممکنه در وضعیت فروش اثر شما تاثیر بگذاره، بنابراین شما تشویق میشین میرین به سمت اصلاح فیلم خودتون برای اینکه بتونه دایره وسیع‌تری از مخاطبان رو در بر بگیره. در سینما هم همینطوره، در دنیا هم همینطوره. شما یه فیلم میسازین، میبرین ارائه میکنین، جلوی نمایش فیلم شما رو کسی نمیگیره، جلوی راه شما رو کسی سد نمیکنه، اما به شما گفته میشه این فیلم مناسبه این گروه سنی است، بنابراین ما 50 تا سینما بهش میدیم. اما اگر شما بخواید مخاطب انبوه رو به دست بیارید، 2500 تا سالن در اختیار دارید، بنابراین طبیعی است که اون کمپانی، اون تهیه کننده میره به سمت مخاطب بیشتر و فیلم خودش رو انطباق میده با اخلاق عمومی.
این خب الان که بستر VOD ها وجود دارند و دیگه نمیتونیم اون ردبندی سنی رو به نوعی حداقل در ایران اعمالش بکنیم، چون مخاطب رو در دست خودمون نداریم به نوعی وقتی که قرار از فضای مجازی و برخط استفاده بکنیم.
خانم فقیهی، این امکان بیشتری برای نظارت فراهم میکنه، برای اینکه شما وقتی اکران رو در فضای مجازی قرار میدین، اکران برخط، این احتمال انتخاب رو برای مخاطب بیشتر میکنید و احتمال نظارت خانواده رو مخصوصا برای جوانی پایین تر.
اگر که خانواده رو دخیل بدونیم در این ماجرا و باور داشته باشیم که خانواده ها هم خودشون مراقب فرزندانشون هستن و تشخیص میدن که چه چیزی برای فرزندشون خوبه و چه چیزی بده،
و به شرط این که شیوه نامه ها رعایت بشه. مثلا فرض بکنید هنگام نمایش فیلم، حتی در نمایش برخط، دست کم الان توی دنیا 5 بار میبینید متن هشدار 30 ثانیه قبل از نمایش بخشای نامناسب میاد و زیر نویس میشه. این اتفاق الان در تلویزیون های دنیا هم رایجه.
ببینید خوبی.
من با عنوان آخرین صحبت بگم، فضای نت اصلا آمده برای این که ممیزی و سانسور رو خلع اصلاح بکنه. حالا در وضعیتی که 250 تا هنرمند نامه نوشتن به وزیر ارشاد، گفتن که این مراتب دست و پاگیر رو بردارید، و در تکمیل بگم که وزیر ارشاد هم واکنششون داده، و گفته که یک یعنی با سازمان سینمایی تعاملی شکل بگیرد که بدون بازبینی مجدد این نمایش ها اکران برخط بشوند. من تصورم این است که این یک نمایش سیاسی بیشتر، برای اینکه مسئله خیلی بدیهی بوده، یعنی خود آقای وزیر باید به ذهنشون میرسیده که نباید در این مرحله دست کم این سنگ اندازی ها صورت بگیره، بنابراین یک نامه ای نوشته میشه و یک پاسخ مثبت وزیر طبیعتاً. من فکر میکنم موضوع پیچیده تر از این هاست، یه مقداری باید کمک بکنیم تصمیم سازی ها در سازمان سینمایی به سمت استقلال بره و حمایت از هنرمندان و نه فقط یک سری از سالوندارها و مافیای پخش و اکران.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، هم شفافتر بشه ماجراها و از این پشت پرده ها ما فاصله بگیریم، هم که خبرهای خوبی بشنویم از حالا هم اکران شدنشون در حوزه برخط و تماشای فیلم تئاترها که یک اتفاق جدید میتونه حداقل در این دوره کرونا برای مخاطبان تئاتر و سینما باشه. خیلی ممنونم آقای شهرزاد برای همراهیتون و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم، وقتتون بخیر. ساعت 17:12 است. شما شنونده یه حوزه نقره رادیو ایران هستید و وقت شده که سینمای جهان رو همراه با شما دوستان مروری بر اون داشته باشیم و حاشیه‌هاش رو از آقای امیر رضازاده بشنویم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان فهیم حوزه نقره رادیو ایران. لطفاً چند دقیقه با حواشی دنیای سینما با من همراه باشید. با اخبار اکران فیلم ها در سینماهای جهان شروع می کنیم و خبری از اصرار کریستوفر نولان برای بازگشایی سریع‌تر سالن های سینما. طبق اخبار متعددی که از دنیای سینما منتشر شده، کریستوفر نولان کارگردان صاحب نام سینمای جهان که به تازگی فیلم تنت رو برای اکران آماده کرده، علی‌رغم هشدارهای جدی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، اصرار داره که سالن‌های سینما هرچه سریع‌تر فعالیتشون رو از سر بگیرن و فعالان این حوزه بیکار نمونه. ریچارد گلفوند، مدیر اجرایی آیمکس هم در این خصوص گفته: من هیچ کارگردانی رو نمیشناسم که بیشتر از نولان برای بازگشایی سینماها و اکران فیلمش در موعد مقرر تلاش کنه. تاریخ اکران آخرین فیلم کریستوفر نولان یعنی تنت 17 جولای 2020 یعنی 27 تیر ماه امسال تعیین شده بود و به نظر میرسه با تلاش‌های نولان این تاریخ به تعویق نیفته. خبر دوم رو از حواشی لغو برگزاری جشنواره فیلم کن بشنوید. جشنواره‌ای که اگر برگزار می‌شد در متن اخبار سینمایی این روزها قرار می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و علاقمندان سینما یک بار دیگه از هیجانات یک رویداد جهانی محروم شدند. اما با این وجود قرار فهرستی از آثار پذیرفته شده این جشنواره در ماه آینده میلادی منتشر و برخی از این فیلم ها در سایر جشنواره های معتبر سینمایی روی پرده برن. ریچارد برودی از نویسندگان نشریه نیویورکر هم فهرستی از برترین فیلم‌های ادوار مختلف جشنواره کن تهیه کرده که شامل 44 عنوان فیلمه و جالب این که نام فیلمی از عباس کیارستمی یعنی زیر درختان زیتون در رتبه 35 این فهرست قرار داره. زیر درختان زیتون در جشنواره کن 1994 یکی از نامزدهای نقل طلای کن بود و در 67 دوره جایزه اسکار هم نماینده سینمای ایران در بخش بهترین فیلم خارجی معرفی شد. کسب هوگوی نقره‌ای جشنواره فیلم شیکاگو، کسب خوشه طلایی بهترین فیلم جشنواره وایادولید اسپانیا، برنده جایزه منتقدان بهترین فیلم جشنواره ساوپائولو در کشور برزیل و نامزدی بهترین فیلم خارجی زبان سال 1994 از انجمن منتقدان فیلم شیکاگو و جوایز اسپریت از جمله دیگر موفقیت‌های این فیلم. اما بریم به سراغ معرفی فیلم و سریال این هفته و ابتدا مجموعه‌ای به نام فرینج. خلاصه داستان مجموعه فرینج اینطور ذکر شده. اولیویا دانم یک افسر پلیس فدرال آمریکا در بوستونه. شعبه FBI این شهر بخشی نیمه سری داره به نام اداره فرینج که در اون مامورانی موظفن معماهای جنایی غیر متعارفی مربوط به مسائل غیر عادی رو حل کنن. دانم به کمک یک نابغه علمی بازنشسته از دانشگاه هاروارد به نام پروفسور والتر بیشاب که از اختلالات روانی رنج میبره و همچنین پسرش پیتر بیشاب کمک میگیره و سعی در حل جنایتهایی داره که دارای ویژگیهای فراطبیعی هستن و از نظر علمی به علوم حاشیه معروفن. سریال فرینج در بیش از 60 کشور جهان و 80 شبکه تلویزیونی پخش شده و مجموعاً دارای 5 فصله که 100 قسمت رو شامل میشه. آنا تورو، جان نوبل، جاشوا جکسون و جسیکا نیکول از بازیگران این مجموعه هستن و موسیقی متن این سریال رو هم جی جی آبرامز ساخته. امیدواریم از تماشای این مجموعه لذت ببرید. و اما آخرین فرصت ما در این بخش و معرفی فیلم هفته، فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی پیتر جکسون، استخوان‌های دوست داشتنی. این فیلم بر اساس داستانی به همین نام نوشته آلی سوبالد تهیه شده. داستان این فیلم داستان دختر 14 ساله‌ای به نام سوزیه که توسط همسایش به قتل میرسه. حالا سوزی از بهشت به تماشای خانوادش میشینه که چطور با مسئله قتل اون کنار میان و همچنین قاتلش که چطور مدارک جرمش رو پنهان میکنه. سیرشا رونان، ریچل وایس، مارک والبرگ، استنلی توچی و روز مک ایور بازیگران اصلی این فیلم هستن. هزینه تولید این فیلم 65 میلیون دلار و درآمدش از فروش گیشه حدوداً 94 میلیون دلار بوده. امیدواریم از تماشای این فیلم 135 دقیقه‌ای لذت ببرید. تا هفته آینده و یک حاشیه‌های سینمایی دیگه، خدا نگهدار.
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
نرمی دستهایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
بیتا تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخته اون فارینگ فیلمه اینو خوب بدون جون من تو غذا ریخته شد
باز شد ریخته شد خیلی پسندیده شد
سس مایونزش هم کم چربی مناسب واسه بیمارای قلبی محصول دیگش هم کچاپه قلب عاشقاشو میقاپه بگو ببینم سوسا خورده شد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت
گوش بدین همه یه لحظه هیست
روغنش هم تراریخته نیست قضایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت بهره نوری بالاتر از 90 لومن مقرون به صرفه فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا مقاوم و نشکن و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. بروکس نور خوب زندگی گروه صنعتی بروکس
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده بخش پایانی برنامه حوض نقره این هفته و بخش دیگری که قراره راجع به فیلم مقاومت در سینمای ایران بیشتر صحبت بکنیم اما شماره پیامک ما 3900 همچنان در اختیار شما دوستان شنونده است با ما در ارتباط باشید نظرتون رو در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه حتما با ما در میون بگذارید و مطمئن باشید که این پیام‌های شما مطالعه میشه و در برنامه‌های بعدی قطعا از مواردی که شما بهش اشاره کردین استفاده خواهد شد اما فردا 3 خرداد روز آزادسازی خرمشهر است روزی که به همه ما شجاعت، ایثار و مقاومت رو یادآوری میکنه امروز هم روز قدس هست یک بار دیگه این روز رو هم گرامی میداریم و به همین خاطر قراره که در رابطه با جایگاه مقاومت در سینمای ایران و فیلم هایی که در این حوزه ساخت و پرداخته شدن با آقای مصطفی محمودی منتقد و کارشناس سینما و تئاتر گفتگو کنیم آقای محمودی سلام بر شما
به نام خداوند بخشنده و مهربان سرکار خانم فقیهی من هم خدمت شما و یکایک شنوندگان و همراهان خوب حوزه نقره سلام عرض میکنم خوشحالم که امروز هم با شما همراه هستم
سپاسگزارم از شما آقای محمودی مقاومت یکی از همون کلید واژه‌هایی که در سینمای ایران راجع بهش زیاد صحبت شده اما جدای از صحبت شدنها و نقد شدنها چقدر در سینما تونستیم به این واژه و به این مفهوم و به طور کلی به ارزش مقاومت نزدیک بشیم
بله خب شما به در واقع روز سوم خرداد حماسه آزادسازی خرمشهر عزیز اشاره کردید تا چند سال پیش شاید ما در واقع شناخت آنچنانی ما که عرض میکنم در واقع سینمای ایران بود از مفهوم و مقوله مقاومت نداشتیم و سینمای ما در واقع تعریف میشد در حوزه دفاع مقدس اما این واژه حدوداً یک دهه به سینمای ما اضافه شده و گسترده تر کرده این مسئله رو اینکه مقاومت در واقع میتواند خودش یک گونه سینمایی باشد از گونه های سینمایی که مختص سینمای ایران هست مثل سینمای دفاع مقدس و فکر میکنم که بعد از 40 از پیروزی انقلاب اسلامی واقعا یکی از اون کلید واژه‌هایی که جاش همچنان تو سینمای ایران خالیه اگر ما نگاهی بکنیم به تاریخ سینما ایران بعد از انقلاب در حوزه دفاع مقدس و مقاومت میبینیم که در این حوزه ها متاسفانه یک مقداری سینما شاید کمکاری کرده و عقب مونده حالا اگه ما بخوایم لفظ انقلاب رو هم اضافه کنیم به این سینما یعنی بشود سینمای انقلاب مقاومت و دفاع مقدس اون موقع متاسفانه مواجه میشیم با کارنامه نه چندان مطلوب در حوزه سینما ایران همین مسئله جنگ تحمیلی، مسئله آزادسازی خرمشهر، مسائلی که در جنگ تحمیلی ایران و عراق وجود داشت در اون 8 و تاریخ دفاع مقدس ما از برگهای زرینی پر شده که جاش تو سینمای ما خالی هست. همین بحث آزادسازی خرمشهر رو وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم شاید فیلم‌هایی که در این حوزه ساخته شد با موضوع در واقع
خرمشهر شاید به 10 تا دونه فیلم هم نرسه و این برای سینمای ما خیلی بده. و عرض کردم حالا ما موضوعات دیگه ای داریم، مثل حصر آبادان، مثل در واقع عملیات هایی که ما داشتیم، عملیات های شکوهمندی که داشتیم، و سینما راجع به این مسائل واقعا کمکاری کرده. این که میگم کمکاری کرده، یادمون نره که ساخت فیلم در حوزه دفاع مقدس، انقلاب و مقاومت به هر حال یک ساخت ویژه، یعنی جزو تولیدات عظیم یا در واقع پست پروداکشن حساب میشه.
بله.
و نیاز داره به امکانات، نیاز داره به سرمایه گذاری، نیاز داره به خیلی کارها، چه در پیش تولید، چه در جریان تولید، چه بعد از اون. و این واقعا فکر میکنم که از حوزه بخش خصوصی خالی این مسئله، چون بخش خصوصی فکر نمیکنم توان مالی سرمایه گذاری رو همچین موارد رو داشته باشه.
حالا من فکر میکنم فیلم هایی که ساخته شده همشون به نوعی وابستگی داشتن.
بله،
به نهادهای دولتی.
دقیقا همینه. و اصلا میخوام عرض بکنم یکی از وظایفی که نهادهای حاکمیتی، نهادهای دولتی در بخش فرهنگی خودشون دارن، و خب سالانه ما میبینیم بسیاری از نهادهایی که حالا به نوعی وابسته به دولت هستن یا وابسته به در واقع سایر نهادهای نظامی انتظامی حاکمیتی هستن، در حوزه ساخت فیلم‌های مقاومت کمکاری کردن. ما بسیاری از این نهادها رو می‌بینیم. تو همین جشنواره فجر سال 98 دیدیم که یکی از نهادها اومده راجع به حالا فیلم اجتماعی ساخته، فیلم‌های دیگه ساخته، اما راجع به حوزه مقاومت و دفاع مقدس شاید یک مقداری بی‌توجهی صورت
این به این خاطر نیستش که شاید اون نهادها هم به دنبال سودی بودن که حالا سینمای ایران این روزها دنبالشه به نوعی، و اون رو داره در جای دیگه‌ای، در گونه دیگری از سینما جستجو میکنه؟
خدا نکنه اینطوری باشه. اگر این باشه، ما به نوعی خانم فقیهی باید تاریخ 40 ساله بعد از انقلاب رو در واقع دفترش رو ببندیم و به کناری بگذاریم. اگر خدای نکرده این نگاه حاکم باشد در این ورطه‌ای که شما فرمودید، واقعا ورطه خطرناکیست. اساسا قرار نیستش که خیلی از فیلم‌ها بخوان پولساز باشن.
دقیقا.
ما خیلی از این نهادهامون یک وظیفه‌ای دارن در قبال فرهنگ سازی، در قبال یادآوری تاریخ، در قبال اینکه نسل‌های جدید ما آشنا بشوند با تاریخ ملت و کشور و مملکت ما. و طبیعیه که خب ممکنه خیلی از این ساختها، خیلی از این تولیدها بازگشت سرمایه نداشته باشن، اما واقعا اگر ما بخوایم به این نقطه تلخ برسیم که این نهادها هم دنبال در واقع سود و بهره و گیشه هستن، پس چه فرقی دارن با سینمای بدنه، چه فرقی دارن با بخش خصوصی که به حق بخش خصوصی میاد دنبال سود و منفعت. و اساسا اگه قرار هست که این مسئله بیاد باب بشه، دیگه چه نیازی ما داریم خانم فقیهی به سیاست گذاری، به مدیرانی که بخوان حالا بیان در حوزه سیاست گذاری های فرهنگی اصلا حضور داشته باشن؟ خب با این نگاه واقعا اگر تمام این تشکیلات فرهنگی دولت و بخش های تابع حاکمیت تعطیل بشن که بهتره. من فکر میکنم که سینمای مقاومتی که از اون سینماهایی است که واقعا ما میطلبه که سالی حداقل 2-3 تا فیلم تولید داشته باشیم، در یعنی پول خوب واقعا خرج بکنن، در زمان خوب اکرام بشه، تبلیغات خوب داشته باشه،
امیدوارم.
که واقعا مردم آشنا بشن. اگر نه واقعا باختیم همه چیزو ما.
خیلی ممنونم آقای محمودی، بازم از اون موضوعاتی که جای صحبت فراوان داره، امیدوارم بتونیم برنامه‌ی آینده بخشای وسیع‌تری رو بهش اختصاص بدیم. آقای محمودی، از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنیم. وقتتون بخیر.
بسیار ممنونم، روز خوبی رو آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم. و ممنونم از همه شما دوستان که شنونده حوزه نقره این هفته بودید. تا هفته آینده هر جا که هستید، امیدوارم که آرامش در زندگیتون برقرار باشه. خداحافظ.
وطن، نام تو نام نامداران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
فصل تو بادا نوبهاران.